کلاس برات استاد احسنی، تاریخ 17/9/1400، صفحه 205.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب إخبار الرجل أخاه بحبه. حديث عفد باب رواياتي كه بیان کرده اگر انسان رفیقش رو دوست داره به او اعلام بکنه، بگیر تو دلش نبود. عدت هم من اصحاب ما، ان احمد ابن محمد، ان احمد ابن محمد ابن خالد، ان ابیه، ان محمد ابن عمر، ان محمد ابن عمر ابن عزینه، ان ابیه، ان نصر ابن قابوس، آل آل ابی ابو عبدالله علیه السلام. لما نصر ابن قابوس اسمش اولین بار میشنوم. نصر ابن قابوس توصیف شده امامی و ثقه جلیل من اصحاب امام صادق. محمد ابن عمر ابن عزینه معلوم نیست. قابوس. خب میفرماید اذا احببت احدا من اخوانک فاعلمه ذلک. اگر یکی از برادران دینیت رو دوست داشتی، فعلم رو به ذالک او رو مطلع کن.
یکی
که دوست
داشتی
زمانه بگه مورد اتهام نه درست حسابی لازم نیست که حالتی بگی که مورد اتهام باشه. تصوره چی داری؟ قاله فعلن ابراهیم میگه ما ارادت داریم، همونه دیگه، ما ارادت داریم به شما دوستتون داریم. خوبی چه چیزی داره؟ شما زهر سرابه. قال ابراهیم علیه السلام قال رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. میفرماید که خدا ابراهیم به خداوند عرضه داشت که به من نشان بده چگونه مردگان رو زندگی میزنده میکنی. خداوند گفت اولم تؤمن، آیا ایمان نداری؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. این حدیثی تو دوباره میشم از همین باب بخونیم دیگه، جلسه بعد از باب جدید بگیم. احمد ابن محمد ابن خالد و محمد ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن عیسی صحیح است. عن علی ابن حکم، عن هشام ابن سالم، عن ابی عبدالله قال اذا احببت رجلا فاخبره بذلك فانه ان اثبت للموده بینكما. خب اگر برادر دینی رو دوست داشتی به او اعلام کن، این برای اینکه مودت و رفاقت بین شما ثابت بشه اثر زیادی داره، باعث بقای اون رفاقت و صداقتی میشه که بین دو دوست و دو صدیق وجود داره. خب بریم وارد بحث علم اجمالی مون بشیم. بحث قشنگ و شیرین و خوشمزه. بحث ما رسید به کجا؟ داشتیم به صحبت میکردیم گره بحث این رابطه بحث ها رو گم نکنیم. بحث این بود که ما گفتیم کل شیئ لک حلال شامل اطراف علم اجمالی، ظهورش شامل اطراف علم اجمالی هست، اینو خاضع شدیم، اینو پذیرفتیم. اما گفتیم این شمول یک به قول معروف موانعی داره، مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است و ترخیص در مخالفت قطعیه به حکم عقل جایز نیست. اون بحثی که گفتیم و تحلیل کردیم موجب تناقض در مقام جعل میشه و مانند اون نکاتی که بیان شد. پس چون اخذ به ظهور این روایت یه مشکل عقلی داره، ما باید از ظهور این روایت رفعیت بکنیم. بعد مستشکل در مقام اینه که ما بگه اخذ به ظهور این روایت مشکل عقلی نداره، ترخیص در مخالفت قطعیه از نظر عقلی مانعی نداره. اولین بیانش این بود که آقا از نظر عقلی ترخیص در معصیت مانع داره و ترخیص در مخالفت قطعی، و شرط معصیت هم علم به مخالفت حین العمله. حالا اگر شارع ترخیص بده در مخالفت تدریجیه، علم به مخالفت حین العمل وجود نداره، پس معصیتی هم نیست تا بگیدین مشکل عقلی داره. این یک بیان که اینو جواب دادیم، گفتیم حکم عقل صرفا به قبح معصیت نیست، حکم عقل به لزوم امتثاله. وقتی حکم عقل به لزوم امتثاله، ترخیص در احد الاطراف هم مشکل داره از نظر عقلی، مگر اینکه بازگشت کنه به یه تغییری در مقام جعل و یه حکم ظاهری اشاره جعل کنه به عنوان بدلیت یکی از اطراف از حکم واقعی، که نتیجه این بدلیت هم صرفاً اینه که موافقت قطعی دیگه لازم نیست، اما مخالفت قطعی هنوز هم حرامه. مخالفت قطعی هنوز هم حرامه، چون اگر یکی از اطراف بدل از حرام واقعی قرار بگیره، این طرف باید ترک بشه، و با فرض اینکه این طرف رو شما ترک میکنید، دیگه مخالفت قطعی انجام نمیشه. این پاسخ یادتونه دیگه اینا رو ایشالله نیشه. یعنی من برای خودم که نمیگم ایشالله، من برای خودم که نمیگم، یعنی دارید تو ذهن فینا مرور میکنید یا نه؟ با چه ساکتید؟ واضح نکنید به خودم به تعییدیه بله خب بعد مستشکل اومد چی گفت؟ بعد اومد گفت که ما شما گفتی جعل بلل اگه اشاره بکنه اشکال نداره در یکی از اطراف ترخیص بده. خب ما بگیم در ظرف اول، در اون مواردی که مخالفت دفعیش ممکن نیست، در اون موارد در ظرف اول فعل دوم لاجرم متروکه، پس اون فعل دوم که شخص ترکش کرده میشه بدل از حرام واقعی. در هنگامی که داره طرف دوم رو مرتکب میشه، فعل اول لاجرم متروکه، پس میشه بدل از حرام واقعی. پس اشکال نداره ترخیص در مخالفت قطعی با این تبیین.
همون
طرف بدی هم بدل است. معلومه شیخ میگه که آقا جهل حکم ظاهری، جهل بدلیه مشروط به اینه که اون حکمی که اشاره میکنه حکم لغوی نباشه. حکم لغو نبودن چه معنا داره؟ اونجایی که اون فعل تحت اختیار مکلف باشه. اگر فعل خود به خود ترک، اصلا امکان انجامش هم وجود نداره، به هیچ وجه تصور نمیشه که این شی بخواد تحقق پیدا کنه، حرمتش ولو به نحو ظاهری یک عمل لغوه، شارع این عمل لغو رو انجام نمیده، باید تصور بشه که امکان تحقق داره تا بیاد شارع اونو تحریم بکنه. فعلی که خود به خود متروکه، قابلیت تحقق نداره، ایجادش تحت اختیار مکلف نیست، تحریم او هم بی‌معناست. حالا شما فرمودید در هنگامی که طرف اول رو داره انجام میده، طرف دوم امکان انجام نداره، خود به خود متروکه، خب پس میگیم بدلیت طرف دوم از حرام واقعی مقیده به فرضی که طرف اول رو انجام میده نباید باشه. اگه میخواد بدلیتش بشه، باید بدلیتش بدلیت دائمی باشه، یعنی دائما طرف دوم رو ترک کن، چون ترک طرف دوم به صورت دائمی تحت اختیار مکلف بعد از اینکه طرف اول انجام داد براش ممکنه که بره طرف دوم رو مرتکب بشه، درسته؟ بعد اینکه ارتکاب طرف اول تمام شد، ارتکاب طرف دوم ممکن است، پس اگر بدلیتی هم وجود داره، این بدلیت باید یک بدلیت دائمی باشه. نتیجه بدلیت دائمی باز این میشه که نهایتاً موافقت قطعی لازم نیست، اما باز مخالفت قطعی حرامه. اگه شعار بدلیت جعل کنه باید چی باشه؟ دائمی باشه. خب اینو من اضافه کنم، حالا اگر شعار میخواد بدلیت دائمی جعل بکنه، جعل بدلیت دائمی به واسطه کل شیء لک حلال درست نیست. چرا؟ چون فرض اینه که کل شیء لک حلال شامل هر دو طرفه. وقتی شامل هر دو طرف بود، یعنی داره در هر دو طرف بدلیت دائمی جعل میکنه. خب بدلیت دائمی هر دو طرف نتیجهش تعارض دیگه، یعنی داره میگه آقا هر طرف اولو دائما باید ترک کنی، طرف دوم انجام بده. از اون طرف میگه طرف دومو دائما باید ترک کنی، طرف اول انجام بده. این کلوشه نگه به خاطر این میگه نتیجهش میشه، نتیجهش تعارضه. درسته؟ و همون حرفایی که قبلا گفتیم دوباره تکرار میشه. پس ما قبول کردیم که جعل بدلیت به نحو دائمی اشکالی بگید نداره، اما گفتیم کل شیء لک حلال حتی این میزان هم نمیتونه اثبات کنه. اینو بعدا مفصل تر توضیح میدیم. این میزان هم نمیتونه اثبات کنه چون لازمش ترجیح بلا مرجحه، چون کل شیء فرض اینه که هر دو طرفو داره شامل میشه علا حد سوا. جایی نیست که بگیم اولی رو شامل دون اخرى، نکته ای برای تخصیص و تبیینش وجود نداره. بله بفرمایید. همون رو خواهد سوال کنیم؟ من میدونم چه خواهد سوال کنیم، بذار میگم این رو نکاتش رو میخوام. هر دشمون بگید اشکال نداره، اما حالا یه تعمالی بکنید. من تا اونجایی که ممکن باشه سعی میکنم سوالی باقی نمون. مرحوم شیخ میگه چی؟ میگه حالا بله تو برخی موارد، تو مواردی که جعل بدلیت به نحو دائمی ممکنه، تو اون موارد ما قبول میکنیم تأخیر استمراری رو میگیم اشکالی نداره. دو تا مورد میاد مثال میزنه، من این دو تا مورد رو بگم بخواهم. حالا این حقیقت هم نمیده، این قاضی زادم نمیده. خب مونده دو مورد رو بگیم. ببینید مورد اول دوران بین محضوره که به قولش تعبیری که داره میگه بگیم بگیم تأخیره. حالا من چهار قسم نوشتم، اینا بعدا میفرستم بخونیم که خیلی ریزم رو توضیح بدم بحث شد مشکل بشه. دوران هم بین محضوره که مرموشه فرموده اونجایی که لم یست و از تکلیف و به معینه های تکلیف. دوم علم اجمالی در شبهات وجوبیه که تعبیری که مرحوم شیخ آورده گفته سبق از تکلیف به معین و کان از تکلیف و فعلا. همچین چیزی ببینیم تعبیر شیخ چیه. سبق التکلیف و بالفعل، اینطور تعبیر سبق التکلیف و بالفعل. خب اونجایی که تکلیف به معینی ثابت نشده، مثل دوران هم بین وجوب و حرمت که از ابتدا هیچ نه وجوب ثابت بود نه حرمت، و اونجایی که شبهات وجوبیه و علم اجمالی بود، مثل دوران هم بین وجوب نماز جمعه و نماز ظهر، تو این موارد تأخیر استمراری به این معنا که شارع بیاد جعل بدلیت بکنه نسبت به برخی از اطراف در ظرف ترک یکی از اطراف اشکال نداره. چرا؟ چون ولو اون بدلیت یک بدلیت محدودی به همون وقت باشه، اما این امکان بدلیت داره. من اینو توضیح بدم. ببینید تو بحث محرمات مثلا گفتیم در محرماتی که ارتکاب دفعی هر دو طرف ممکن نیست. اینطوری گفتیم دیگه، درسته؟ وقتی میگیم ارتقا و دفعی هر دو طرف ممکن نیست، شما میخواییم بگید طرف مثلا متروک، مثلا اون طرفی که ترک شد به فرض طرف دوم، بدل از حرام واقعی طرف انجام شده، طرف مفعول ما بگیم، اون طرفی که انجام شده اون چیه؟ تخفیف شرعی داره. اینطوره میخواستید تحلیل کنید، درسته؟ که بگید اون طرف متروک بدل از حرام واقعیه. اینجا چه اشکالی گرفتیم؟ اشکال چی بود؟ بگید. گفتیم ترک اختیاری نیست، پس نمیتواند بدل باشه. چون گفتیم ترک تحت اختیار فرض نه، که فرض نیست که ارتکاب دفعی هر دو ممکن نیست. اگه یکی رو داری مرتکب میشی، دیگری خود به خود متروک هست. حالا اگه همین رو تبدیل به فعل بگی، واجبات واجباتی معصیت، یا بگید ارتکاب فرق نمی‌کنه، اینجا چه بگید ارتکاب چه بگید معصیت فرق نمی‌کنه، ارتکاب دفعی هر دو ممکن نیست. تو اینجا ما می‌خوام بگیم چی؟ می‌خوام بگیم طرف متروک بدله یا طرف مفعول تو واجبات؟ طرفی که انجام میدیم بدل از واجب واقعی، یا طرفی که ترک می‌کنیم انجام میدیم دیگه تو واجبیت؟ پس طرف مفعول مثلا نماز ظهر بدل از واجب واقعی است، و میگیم طرف متروک این مثلا نماز جمعه به فرض، این ترخیص دارد. اینجا اینطوری میگیم. سوال، آیا اون فعلی که شما انجام دادی، اون فعل تحت اختیار شما بود یا نه؟ فعل تحت اختیار دیگه، اگر تحت اختیار نباشه که فعل انجام نمیشه. چیز داری آقا؟ من آقا اومده، من حسیل نمیدونم، بدونم سوزه من آقا بست کنم. سلام علیکم، دیر اومده های حیرت. بله خب سلامت بشه انشالله.
سلام برش
بشه بکنم
برش.
پس میگیم طرف مفعول میخواد بدل از واجب واقعی باشه، و اگه طرف محبوب که نماز ظهر بدل از واجب باشه، این چیه؟ فعل تحت اختیار، پس میتواند بدل باشد. یه فرق اونجا داریم، فعل تحت اختیار چی؟ باشه مشکل نیست، حالا اونش مهم نیست، دفعی ممکن میشه چه نه، چون ترک تو فرض گرفتید که ارتکاب دفعی ممکن نیست. وقتی شما یه طرف رو دارید انجام میدید، طرف دوم بدون اختیار شما لاجرم ترک هست. دو طرفش ممکن نیست دفعی مرتکب بشه. اینجا چه فرق نمی کنه، چه بگید ارتکاب دفعی ممکن نیست، چه بگید ممکن باش، بین اینا هیچ فرقی وجود نداره. در هر دو صورت اون کاری که میخواد بدل، اون چیزی که میخواد بدل از واجب واقعی باشه، حکم شارع متعلق به او بشه، تعلق به او بگیره، ناحیه فعل، ناحیه فعل که حکم شارع به او تعلق میگیره، و ناحیه فعل دائما تحت اختیار. چه فرضی که میگه نماز بخون، خب نماز خوندن تحت اختیار منه، میتونم بخونم میتونم نخونم، پس چون ناحیه فعل مأموره میخواد بدل از واجب واقعی بشه، فعل تحت اختیاره، پس میتونه بدل باشه. وقتی میتونست بدل باشه، اینجا میتونی تأخیر استمراری بگید اینجا تأخیر استمراری قابل پذیرشه. میگیم آقا هنگام ترک نماز جمعه، نماز ظهر بدل از واجب واقعی است، هنگام ترک نماز ظهر نماز جمعه بدل از واجب واقعی است. هفته اول میگیم شما ترک نماز جمعه کردی، چرا؟ چون نماز ظهر شده بدل از واجب واقعی. هفته دوم میگیم آقا نماز ظهر رو ترک کردی، چرا؟ چون نماز جمعه شده بدل از واجب واقعی. و این بدلیت چون ممکن است، ترخیص در مخالفت قطعیه به نحو تدریجی با این توضیحی که گفتیم اشکالی پیدا نمی کنه. البته مخالفتی که ما داریم میگیم مخالفت با حکم فعلی نیست، قبلا گفتیم بازگشت میکنه به نحوی به رفع فعلیت. پس بین اون مواردی که شبهه تحریمیه باشه و اون بدل ترک فعل بخواد بدل باشه و مواردی که فعل بخواد بدل باشه، با این دو با هم فرق میکنن. در اون مواردی که ترک میخواد بدل باشه، بدلیت ترک محدود و مقید به ظرف فعل طرف مقابل ممکن نیست، بدلیت باید دائمی باشه. اما در جایی که فعل میخواد بدل باشه، بدلیت اون فعل محدود و مقید به ترک عمل دوم هیچ اشکالی نداره، چون تحت اختیاره. هازا قایتو اصطلاحاً میگن هازا قایتو زورنا. حالا اینو قایت فهم شما کجاست؟ اما تو مواردی که دوران بین محضور نمیشه، اونم مثل همینه تقریباً. چون در دوران بین محضوره وقتی یه طرف محتمل وجوب و حرمت باشه، خب اونجا یه ذره تحلیلش راحت تره تا اونجایی که هر دو طرف چی باشه و حرمت باشه. اونم میشه با همین تحلیل ها گفت. اون دومی واضح‌تر بود، اولی باید بیشتر روش فکر بشه که فرقش چیه. ببینیم فعل قلت ای خدا خدا میکنی و تمام میشه الاذنو من هم منم اذیت میشم این آقای توضیح بود
چی؟ از اون
هست
که
دیگه باید دارم و اجازت بزارم. نه دیگه هی بگذارسته بعد تمام نمیشه. اتفاقا اینجا از اونجایی هست که تونتا باید بخونی تمام شد اتفاقش راحت چی؟ و این قول چی؟ این رو بخونی دیگه راحت میشه این ببین چی؟ بسته چی؟ علم اجمالی که ما تا آخر علم اجمالی اما ما این همین الان این جلسه رو بخونیم، از جلسه بعد بحث بهتر روان تر میشه. این دو جلسه سه جلسه دو سه روز بذار بس سنگینه. این قلت رو بخونیم که جلسه بعد راحت تر بشه. الاذن فی احدهما یتوقف علی المنع عن الاخر. میگه آقا اذن در یکی از این دو متوقفه برای اینه که منع کنه از دیگری فی نفس تلک الواقع. بدلیت باید در نفس همون واقع باشه، نه اینکه بدلیت دائمی باشه. این در حقیقت این قول که در اینجا بیان میکنه همون حرف قبلی مرحوم شیخ رو مستشکل درست نفهمیده، سوال کرده شیخ داره بیشتر توضیح میده. این حرف جدیدی نیست، داریم توضیح بیشتر میدیم حرف قبلی رو. حرف قبلی چی بود؟ حرف قبلی این بود که بدلیت ترک مقید، دقت کنید، بدلیت ترک از حرام واقعی به صورت مقید ممکن نیست، باید بدلیت چی باشه؟ دائمی باشه. اینو میخواد بیشتر توضیح بدیم. این انقدر زمینه توضیح بیشتر همین حرفه. اذن در یکی از این دو طرف متوقف بر من از طرف دیگره در نفس اون واقعه، به اینکه دفعتا مرتکب نشه. و المفروض امتناع و ذالک فی مانع نفی، فرض هم اینه که آقا ارتکاب دفعی در مانع نفی ممتنع، فرض ما این بود، من غیر حاجت الالمن، نیازی به من نیست. ولا یتوقف علل من عن الاخر بعد ارتکاب الاول، متوقف بر این نیست که منع کنه از طرف دوم به صورت دائمی، به نحوی که بعد از اینکه اولی رو مرتکب شدی دومی رو هم حق نداری مرتکب بشی. همون نهی دائمی، همون جعل بدلیت دائمی لازم نیست. مثل تأخیر ظاهری استمراری، شما در تأخیر ظاهری استمراری آیا اونجا قائل میشید به این که این تأخیر ظاهری استمراری صحیح نیست؟ میگیم نه، تأخیر ظاهری استمراری درسته به این صورت که میگید نماز جمعه در هفته اول بدل از واجب واقعی، در هفته دوم نماز ظهر بدل از واجب واقعی. خودتون هم قبول دارید تو بحث قبلی هم گفتیم. قلتو تجویز و ارتکاب همام اول الامر ولو تدریجن، تجویز این که شما مرتکب بشید هر دو طرف رو در شبهات تحریمی از همون اول بگی آقا تو میتونی مرتکب بشی، ولو به نحو تدریجی بگی تو میتونی مرتکب بشی، اول این طرف انجام بده بعد طرف دوم رو. ترهل دلیل حرمت الحرام الواقعی، این باعث میشه همون دلیل لا تشرب الخمر رو ترک بکنه، بین این و دلیل لا تشرب الخمر تناقض و تضاد ایجاد بشه، همون تناقض در مقام جلی که قبلا گفتیم اینجا وجود داره. و تخییر الاستمراری فی مثل ذالک ممنوع، تخییر استمراری در مثل این موارد ممنوع. مثل موارد یعنی چی؟ یعنی اونجایی که شبهه تحریمیه باشه، اونجایی که ترک بخواد بدل از واقع بشه. ول مسلممه، مسلم از تخییر استمراری ما اذا لم یسبق التکلیف به معینه، اونجایی است که تکلیف سبقت نگیرد به معین، مثل دوران هم بین محظوره که تکلیف به معین قبلا ثابت نشد، از اول ما مرددیم آیا تکلیفمون وجوبه یا فرمت، یا ثابت بشه تکلیف به فعل، یعنی علم اجمالی در شبهات وجوب بیه مرد تردید بین نماز ظهر و نماز جمعه، حتی یکون المعتیبه فی کل دفعتن، تا اون عملی که شما انجام میدی در هر دفعه بدل از متروک باشه علی تقدیر وجوبه، بر فرض اینکه اون متروک وجوب داشته باشه. یعنی اگه هفته اول نماز ظهر خوندی، این نماز ظهر بدل از نماز واجب واقعی باشه، شاید هم نماز واجب واقعی همون نماز جمعه باشه، احتمالش که هست نماز ظهر میشه بدل از همون نماز واجب واقعی، ولو نماز واجب واقعی جمعه باشه. خب این امکان داره، چرا؟ چون فعل تحت اختیار، دون العکس برعکس ممکن نیست به این که متروک در زمان انجام دیگری بدل از معتی و به باشه علا تقدیر و حرمته. ببینید حالا فرض کردید میگفتید یکی از این دو مایه، یکی از این دو ظرف چیه؟ حرام. شما دارید میگید اما وقتی دارید این اولی رو انجام میدید، دارید ظرف اول رو میخورید، اون ظرف دوم که ترک شده این حرام است، حرام ظاهری است، بدل از حرام واقعی است، ولو حرام واقعی اونی باشه که تو داری میخوری، درسته؟ بگیم این ظرفی که ترک شده بدل از حرام واقعی، ولو حرام واقعی همون ظرفی باشه که الان داری شما نوش جان میکنی، معتیوبه یعنی همین دیگه، اون ظرفی که الان داری نوش جان میکنی اگه حرام واقعی باشه، این ظرفی که ترکش کردی بدل از اونه. خب میگیم بدلیت ممکن نیست، چون این بدلیت محدود و مقید به هنگام انجام این تحت اختیار ما نیست، ترکش خود به خود انجام میشه، ترکش اختیاری نیست. برخلاف فعل که فعلی که عمل تحت اختیاره و سیعتی تتمت و ظالف شبهت غیر المحصوله. خب این هم از این
خود تو رو گفتی
خود چه
دوباره
پنج قرد بیه پنج قرد تو این قرد آخر بیه گفتم سختیش نمون شده این مدر راحت میشه این دیگه پنج قرد تو آخره این پنج قرد تو آخره یه ذره البته بحث سه چهار صفحه بحث کرده اما بحثش راحت تر شما چه؟ میرزای شیرازی شاگردش بود و بلان شیشنده بزرگ 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 حالا این فنقلت راحت فنقلت میخواد چی بگه؟ اینجا میخواد بگید که حالا شما هر هم و تلاش کرد که بگید ترخیص در مخالفت قطعیه عقلا جائز نیست موجب تناقض در مقام جهله. همه حرف این بود دیگه ترخیص در مخالفت قطعیه موجب حصول تناقض در مقام جهله، تناقض بین حکم واقعی حرمت و حکم ظاهری حلیت به موجب تناقض ایجاد میکنه. حرفش همش این بود این قول نتیجه پس چی گرفت؟ چون گفت موجب تناقض در مقام جهله پس کل شیء لک حلال و بعد از ظهورش رفعیت کنیم بگیم داله بر علیت نیست. همه حرفیم هی این قلت هم هی میخواست هی میخواست بگه آقا کی گفته ترخیص در مخالفت قطعی موجب تناقض در مقام جهل است؟ هی میخواست اینو حل کنه. تا حالا این قلت میخواست تحلیل رو بیاد با تحلیل اثبات کنه، تحلیل بکنه و با تحلیل اثبات بکنه که آقا ترخیص در مخالفت قطعیه موجب تناقض در مقام جهل نیست، که دو تا بیان داشت. یکی بیانش بحث معصیته بود که گفتیم یادتونه دیگه اول کلاس گفتم اون بحث این که عقل معصیت رو فقط مشکل میدونه و هنگام عمل شخص علم معصیت و علم مخالفت نداره، اون حرف اول بود. حرف دومش این بود که آقا اون متروک بدل باشه از واجبه از حرام واقعی. حرف دوم این بود. حالا اون دو تا حرف مرحوم شیخ که با تحلیل شخص اومد جلو پاسخ داد، اینجا دیگه با تحلیل پیش نمیاد، یک اشکال نقضی ماننده. میگه که آقا اگر ترخیص در مخالفت قطعیه اشکال عقلی داره موجب تناقض در مقام جهله، پس چرا ما توی روایات الا ما شاء الله موارد زیادی رو میبینیم که شعار ترخیص در مخالفت قطعی داره؟ مگه میشه یک عملی که از نظر عقلی موجب تناقض تحقق پیدا کنه؟ همین تحققش، همین وجودش در خارج، در روایات، در مسائل شرعیه نشون میده که ترخیص در مخالفت قطعیه اشکال عقلی نداره، موجب تناقض در مقام جهل نیست. تحلیلش چیه من بلد نیستم. تا حالا میخواد تحلیل کنه، ای گفتین تحلیلات اشتباهه. اینجا میگم تحلیلش رو نمیدونم چیه. اما همین که در شریعت تحقق پیدا کرده، میگیم ادنا شیء، ادنا دلیل علی امکان شیء وقوعه، تحقق پیدا کرده دیگه. پس تناقضی وجود نداشته. شارع نمیتونه که تناقض داشته باشه. پس وجود داره، نشون میده اشکال نداره. کل شیء لک حلال هم میگه. مشکل عقلیش میشه حل میشه. حرف تماما یه پنج شیش تا مثال میزنه، مثال ها را میخونی. پاسخ مرحوم شیخ هم حول محور اینه که بیاد توضیح بده این مثال هایی که شما فرمودی هیچ کدومشون درشون تناقض در مقام جهل وجود نداره، هیچ کدومشون مشکل عقلیه که ما گفتیم وجود داره. اون مثال ها با مورد بحث ما متفاوته. یعنی تمام هدف شیخ هم اینه که بگه این مثال ها با بحث ما متفاوته. پس برمیگردیم الان تو مثال ها بحث میکنیم. مثال هایی که ظهورش اینه که ترخیص در مخالفت قطعیه داده شده و شیخ میخواد بگه اینا ترخیص در مخالفت قطعیه نیست. مثال اول شبهات غیر محصور است. مثال دم دست که این در شبهات غیر محصور علم اجمالی داری، شارم در شبهات غیر محصوره نه تنها احتیاط واجب نکرده بلکه گفته همه رو بتون مرتکب شد. نشون میده تخصیص در مخالفت قطعی مشکل عقلی نداره. مثال دوم بحث اقراره. الان شخصی تو دادگاه اقرار کنه بگه که آقا این گوشی برای کیه؟ گوشی برای میهنخوار. من اقرار کنم این گوشی برای میهنخوار. بعد بگم نه برای نوروزیه. یعنی دوتا اقرار متناقض میکنه. آیا رجعی که دادگاه حاکم و قاضیه چه حکمی میکنه؟ من گفتم این گوشی برای میهنخوار، گفتم نه برای نوروزیه. چیکار میکنه شما؟ چه حکمی میکنه؟ آیه رجعی حکمه چیه؟ معلوم شد من اقرار کردم گوشی برای آقای میهنخوار، نه برش کن نه برای نوروزی. حالا هیئت منصفه هم به قاضی کمک کنه، اولا هیئت منصفه هم به قاضی کمک کنه. هیئت منصفه اختلاف کرد نفر اول. خب شما هیئت منصفه چی گفتید؟ اقرار نکنید شما فعلا صحبت نکن. شما طرف بعد دعوای هیئت منصفه چی میگه؟
اصلا
برام اون رأی شو قضیه تصاحب بده. ولی برادر اینم قشنگ منافس فرمه داد. خب آقای قاضی طبق حق هیئت منصفه شما چی؟
یه
رایی واقعی آمده داریم هر چی بزرگتر هم میگه تو بگیم از نظر شرعی بیان شده که آقا این گوشی رو از من بگیرن میدن به آقای میهنخوار، میگن بی زحمت داریم من که این گوشی هم بده به آقای نوروزی، اینش برای ایشون، پولش برای نوروزی. تمسکن به اقرار و اقلا الان حسین جایی من دو تا اقرار کردم. طبق اقرار اول این گوشی به آقای میهنخوار بده میشه، طبق اقرار دوم چون دیگه گوشی رو نمیتونم عملا بهشون بدم مجبورم قیمت بده. خب میگیم آقا اینجا علم اجمالی داره آقای رجبی به عنوان قاضی که یکی از این دو حکمی که میکنه خلاف واقعه، یا گوشی برای ایشون نبوده یا برای نوروزی بوده، امکان نداره که یک گوشی برای هر دو باشه. بله من اقرار کننده، من موقع حالا بعدا میتونه به علم تفصیلی مثالات علم اجمالی هم داشته اونجا مفصل بحث کرده. خب اینجا آقا علم اجمالی داره حاکم، آقای رجبی به عنوان قاضی علم اجمالی داره که یکی از این دو حکمی که میکنه خلاف واقعه، اما میگم اشکالی نداره. آقای ماندگاری هم بعدا میتونه فرق گوشی رو از آقای میهنخوار بخره، اون پولم مثلا یه کالایی بفروشه، پولا رو از آقای نوروزی بگیره، در حالی که علم اجمالی داره یا آقای میهنخوار مالک اون گوشیه نبوده یا آقای نوروزی مالک اون پوله نبوده. ما این که علم اجمالی داره، اما مخالفت قطعیش جایزه.
بحثش
جایزه، بحثش کنشه
این امور
عملی هم کار کرده.
این همه به سال بعد، به سال بعد انشاءالله بعد صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.